با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب ناهوم فصل 3. موضوع اصلی این فصل عبارت است از دادخواهی و عمل عادلانه خدا. ناهوم در فصل 3 علت مجازات و دادخواهی خدا را بیان نمود و نابودی شهر نینوا توسط خدا را عملی عادلانه و منصفانه اعلام می کند. نابودی نینوا مثالی از واقعیتی است که در نامه غلاطیان فصل 6 آیه 7 نوشته شده است. اشتباه نکنید. هیچ کس نمی تواند خدا را فریب دهد. هیچ کس از مکافات الهی در امان نخواهد بود. زیرا هر کس هرچه بکارد همان را درو خواهد نمود. این موضوع در ارتباط با یک ملت نیز حقیقت دارد. می توانید این واقعیت را در شیوه های زیاد و مشابهی که خدا با افراد و ملت ها روبرو می شود مشاهده نمود. بسیاری از منتقدین ادبی در این فصل 3 یکی از زنده ترین توصیفات را در ارتباط با نابودی یک شهر یافتند که قابل توجه است. در هیچ زبان دیگری در دنیا نمی توانید توضیحی جالب مانند این متن را پیدا کنید. در ناهوم فصل 3 آیه 1 می خوانیم: وای بر نینوا، شهری که از دروغ و قتل و غارت پر است. در اینجا تصویری از وضعیت داخلی شهر نینوا به ما داده می شود. شهری که از دروغ و قتل و غارت پر است. نینوا به عنوان پایتخت آشور در دنیای باستان به عنوان شهری پر از خشونت و ظلم معروف بود. ملت‌های دیگر از آنها می‌ترسیدند و وحشت فراوانی از ایشان داشتند. گرچه سپاه آشور آهسته حرکت می‌کرد، ولی مانند گردبادی بود که هرچه در مسیر راهش بود را از بین می‌برد. اما طوری که قبلا نیز گفتم، بعضی اوقات تمام افراد یک جامعه حاضر بودند خودکشی کنند به جای اینکه در اثر حمله آشوریان مورد رنج و آزار قرار بگیرند. این شهر پر از دروغ بود. آشوریان ملتی بودند که هرگز کسی نمیتوانست به آنها اعتماد کند. آنها افرادی قابل اعتماد نبودند. به قولهایی که به ملتهای دیگر در ارتباط با کمک و حمایت از ایشان داده بودند، وفادار نبودند و عمل نمی کردند. امروز نیز ملتها و کشورهایی در دنیا یافت می شوند که دارای همین نوع رفتار و شخصیت هستند و قابل اعتماد نمی باشند. این کشورها فقط قادر هستند تبلیغات زیادی در مورد صداقت خیش بکنند، ولی واقعیت درباره آنها کاملا متفاوت است. در این نوع جوامع مراکز سیاسی و خبری ابزار قوی برای پخش دروغ‌ها و شایعات می باشند. بدون در نظر گرفتن اینکه چه نوع حکومت سیاسی دارند، سلطنتی، جمهوری، دیکتاتوری یا دموکراسی، دولت‌های این نوع کشورها بر پایه و اساس دروغ به قدرت رسیده و حکومت می‌کنند. در واقع هیچ تفاوتی نمی‌کند چه نوع سیستم حکومتی قدرت را در دست داشته باشد. همگی در دروغ‌گویی مهارت دارند. برای مردم بهتر است که آگاه شده و به انواع تبلیغات دروغین این احزاب و حاکمین سیاسی اهمیت و توجهی نشان ندهند، تا اینکه شاید رهبران و عاملین حاکم در این سیاست‌ها تغییر کرده و نیاز خود به حقیقت را تشخیص دهند. یکی از دلایلی که خدا شهر نینوا را داوری و مجازات نمود این بود که پر از دروغ و قتل و غارت بود. اینها ویژگی‌های مشخص آن شهر بود. امروزه نیز بسیاری از شهرهای دنیا امنیت ندارند. مردم بایستی برای حفظ اموال خود و جلوگیری از دزدی خانه‌ها با انواع روش‌ها از خود دفاع کنند. فکر میکنید اکنون در چه روزگاری زندگی میکنیم؟ اغلب گفته میشود که در تمدن امروزی نظم و امنیت وجود دارد و به حقوق انسانها اهمیت داده میشود. ولی هر یک از ما بهتر میدانیم که در واقعیت اینطور نیست. آیا آنچه در این آیه نوشته شده به وضعیت بعضی از کشورهای امروزی دنیا شباهت ندارد؟ وقتی اولین مطالعه و بررسی فصل سوم در کتاب ناهوم را شروع کردم، این احساس را داشتم که ناهوم در ارتباط با زمان امروز صحبت می کند. در اینجا یک توصیف زنده و روشن درباره شهر نینوا را مشاهده می کنیم، ولی از بسیاری نظرات تصویری از ملت‌ها و جوامع امروزی نیز هست. کتاب‌های یونس و ناهوم آشکار می‌کنند که خدا با ملت‌های غیر یهودی روبرو شده و این کار را حتی در زمان‌های دور در عهد عتیق نیز انجام داده است. این کتاب‌ها همچنین نشان می‌دهند که حکومت خدا در حکومت‌های انسانی دنیا حرکت کرده و بر آنها مسلط است. خدا امروز بر گناه انسان غلبه کرده و پیروز خواهد شد. او بر ملت‌ها و حکومت‌هایشان غلبه می‌کند. هنگامی که در تاریخ بررسی کنید، مشاهده می‌کنید که تمدن‌های بزرگ یکی پس از دیگری از بین رفته و فقط خاک و خاکستر ویرانه‌های آنان باقی مانده. چرا؟ دوست عزیز، چون خدا آنان را داوری و مجازات کرده است. هیچ کشوری استثنا نیست و خدا بین ملت‌ها و کشورهای دنیا تبعیض نمی‌گذارد. سرزمین، کشور و ملت من و شما تفاوتی ندارند و از نظر خدا خاص و مجزا از بقیه ملت‌های دنیا نیستیم. ما اغلب فکر می‌کنیم که کشور ما برتر یا بهتر است. به این واقعیت معمولاً افتخار می‌کنیم که گذشته خوبی داشته‌ایم یا امروزه در وضعیت شایسته‌ای هستیم. مردم هر کشوری ملت و سرزمین خود را خاص و بهتر از بقیه می‌داند، ولی این نوع تفکر کاملاً اشتباه است و حقیقت ندارد. ما اغلب خود را فریب داده و تصور می‌کنیم که در نظم و امنیتی برتر از دیگر نقاط دنیا به سر می‌بریم. اما این یک اطمینان دروغین است، چون خدا حکومت قدرتمند و ملت مغرور را شکست داده و از بین می‌برد و در اینجا به طور واضح در این مورد سخن گفته است. در ناهوم فصل 3 آیه 2 می‌خوانیم: به صدای ضربه‌های تازیانه‌ها که بر پیکر اسبان وارد می‌آید گوش کنید. قرش چرخ‌ها، تاخت و تاز اسب‌ها و صدای مهیب عرابه‌ها را بشنوید. هنگامی که وارد شهر می‌شدند، می‌توانستید صدای تازیانه‌ها و همچنین فریاد عرابه سواران را بشنوید. قرش چرخ‌ها، تاخت و تاز اسبان و صدای مهیب عرابه‌ها تا مسافات دور شنیده می شد. عرابه‌ها بر روی اجسادی که در خیابان‌ها افتاده بودند به پیش می راندند. اولین دعایه در این فصل وضعیت داخلی شهر نینوا را توصیف می کند. دروغ و غارت فرهنگ عمومی و فضای شهر را مشخص می کردند. و این دلیلی است که نمایانگر علت رفتار آنان بر علیه دشمنان خارجی ایشان می باشد. خشونت آنها، بی توجهی و بی ارزش شمردن ملت‌های دیگر و ریاست طلبی ایشان بر همین اساس استوار بود. علت اصلی شیوه ها و روش‌های آنان این بود که در داخل فرهنگ جامعه خود در اشتباه بودند. هر طوری که در درون بودند، در بیرون نیز همانطور رفتار می‌کردند. دقت کنید، انسان یک گناهکار نمی شود چون گناه می کند. انسان گناه می کند چون گناهکار است. درون انسان گناهکار است، بنابراین گناه می کند. و این یک واقعیت است که ریشه در وجود هر انسان دارد. انسان گناهکار است و این شخصیت بر اعمالش تأثیر می گذارد. مطمئن هستم در آن روزگار ملت‌های زیادی در مورد آشوریان می گفتند این مردم متمدن نیستند. درون شهر پر از قتل و غارت و دروغ بود. آیا امروزه نیز همین وضعیت درون بسیاری از شهرهای دنیا حاکم نیست؟ این ویژگی درونی ملت‌های متفاوت دنیا است. چرا؟ آیا به این علت که متمدن یا غیر متمدن هستند؟ نه دوست من، به این علت که گناهکاریم. درون انسان گناهکار است. در نهم فصل 3 آیه 3 می‌خوانیم: به شمشیرهای درخشان و نیزه‌های براق سواران نگاه کنید. اجساد کشته شدگان در همه جا روی هم انباشته شدند و مردم در حین راه رفتن روی آنها می‌افتند. تعداد بسیار زیاد کشته شدگان غیر قابل باور بود. در همه جا اجساد مردگان به چشم می‌خوردند. تصور کنید که اگر در شهر پر جمعیت بمبی منفجر شود و یا فاجعه‌ای طبیعی رو دهد، چگونه اجساد مردم همه جا پراکنده و دیده خواهند شد؟ این وضعیت حاکم بر شهر نینوا در زمان داوری و مجازات خدا بود. در آیه 3 و 4 در این فصل ویژگی شرایط خارجی شهر نینوا را مشاهده می کنیم. آنها نسبت به دشمنان خیش و ملت‌های دیگر با ظلم و خشونت رفتار کرده بودند و اکنون آنچه را که کاشته بودند درو می‌کردند. همانطور که با ملل دیگر رفتار کرده بودند، اکنون با آنان رفتار می‌شد. در نهم فصل 3 آیه 4 می‌خوانیم: این همه بدان سبب است که نینوای زناکار و جادوگر مانند یک زن افسونگر با زیبایی خود قوم‌ها را به دام می‌انداخت و آنگاه به آنها یاد می‌داد خدایان دروغینش را بپرستند. در اینجا شهر نینوا مانند یک زن افسونگر زناکار و فاحشه‌ای زیبا به تصویر کشیده شده است. همه قوم‌ها به دام او افتادند و با او رابطه برقرار کرده بودند. توجه کنید که بی‌شرمی نینوا چقدر عظیم بوده است. خدا وضعیت این شهر را شبیه فاحشه زناکار می داند که همه قوم ها را فریب داده است. این شهر مانند جادوگری بوده که با افسونگری به مردم می آموخته تا خدایان دروغین او را بپرستند. در اینجا به مکاتب انحرافی و مذاهب خرافی اشاره شده است. حتی برای لحظه ای نیز فکر نکنید که بت پرستی دنیای باستان بی معنا و مفهوم بوده است. درست است که پولس رسول در نامه اول قرنتیان فصل 8 آیه 4 بت‌ها را پوچ می‌نامد، ولی در پشت بت‌ها و بت‌پرستی شیطان پنهان شده بود. بت‌پرستی در واقع شیطان پرستی است. نیازی نیست در مورد آنچه امروزه در ارتباط با شیطان پرستی و عبادت مذاهب و مکاتب دروغین در گوشه و کنار دنیا در جریان است توضیحات زیادی داده شود. اعتقادات خرافی و انحرافی امروزه فقط در بین تعداد محدودی از افراد غیر عادی و بیگانه با فرهنگ متمدن و عموم مردم رواج ندارد، بلکه میتوان انواع مکاتب خرافی و حتی شیطان پرستی را در پوشش اصلاحات مدرن در دانشگاه‌های کشورهای پیشرفته و در بهترین نقاط شهرهای بزرگ نیز مشاهده نمود. امروز مردم به فالگیری، فالبینی، جادوگری و طالبینی روی آوردند و حتی برای پیروی از این نوع خرافات از مدرن‌ترین ابزار تکنیکی جدید استفاده می‌شود. شگفت‌انگیز است که چه درصد زیادی از مردم در کشورهای متفاوت دنیا با وجود تفاوت‌های اعتقادی و مذهبی به فال و سرنوشت اعتقاد دارند و یا بهتر بگویم معتاد هستند و با خرید مجلات و مراجعه به فالبینی ها هدایت زندگی و تصمیمات روزانه خود را بر طبق این نوع باورهای خرافی می گیرند. بسیاری از مردم سنگ، طلسم یا ابزارهای دیگری برای حفظ سلامتی، گردنبندها یا دستبندهای خوشبختی، نشانه ها و قطعه های کوچک طلسم و افسون و یا نوشته ها، عکس ها و مجسمه های کوچک و دیگر چیزها را با خود هم کرده و معتقدند که باور به این و خرافات آنها را در زندگی موفق و سلامت نگه خواهد داشت. چنین اعتقادات انحرافی و باورهای خرافی در محدوده جوامع و فرهنگهای مادیگرایی امروزی رشد یافته است که در واقع زمانی تصور می‌شد که مردم متمدن از اسارت این نوع افکار پوچ و بی اساس آزاد شده اند، ولی امروزه مشاهده می شود که انسانها به طور گسترده در سطح جهانی به این نوع مکاتب و باورهای دروغین روی آوردند. هرچند اسامی و چهره‌های متفاوت به این اعتقادات داده شده است، ولی ریشه و محور اصلی همگی آنان یکسان است و همین وضعیت دقیقاً آنچه بود که در شهر بزرگ نینوا رواج یافته و مرسوم شده بود و خدا با صراحت می‌گوید که عادلانه عمل می‌کند که این شهر را به علت زناکاری و فحشا و همچنین جادوگری و خرافات داوری و مجازات خواهد نمود. کتاب مکاشفه یوحنا به ما می‌گوید زمانی که به پایان این عصر و دوره تاریخی برسیم، کلیسای سازمان یافته مانند یک فاحشه فریبکار خواهد بود که آلوده به چنین اعمال خرافی و انحرافی خواهد شد. به نظر من امروزه می توان به آسانی حرکتی را در این جهت در میان به اصطلاح دنیای مسیحیت سازمان یافته مشاهده نمود. تمام این وضعیت امروزی بسیار خطرناک می باشد. یکی از واعظین را که به سخن گفتن به زبان‌ها ایمان دارد می شناسم که واعظی برجسته است و آشنایی دقیقی با کلام خدا دارد و بر طبق کتاب مقدس موعظه می کند. او به من می گفت امروزه یک خطر واقعی در حرکتی که به شفا و سخن گفتن به زبان‌ها معتقد است وجود دارد. چون نه تنها ایمانداران کلیساها مانند ما به زبانهای روح القدس سخن میگویند، بلکه مکاتب و گروههای انحرافی نیز میتوانند به زبانها سخن بگویند. ما در کلیسایمان در این مورد بسیار دقت میکنیم تا مانع انحراف در ارتباط با شفا یا سخن گفتن به زبانها شویم. این کشیش و واعظ کلام خدا که پر از روح القدس است، از نظر روحانی در این مورد کاملا آگاه است و حتی خودش بسیار محتاط است در اینکه همه جا به زبانهای روح القدس سخن بگوید. دوست من، میخواهم به شما به طور واضح هشدار دهم، چون فقط به علت اینکه یک کار به نظر میرسد که فوق طبیعی است، حتما به این معنا نیست که روحانی نیز میباشد. هر که ادعا میکند میتواند شفا دهد یا به زبانها سخن بگوید، حتما یک مسیحی پر از روح نمی باشد. بهتر است که به دقت امتحان و بررسی کنید که آیا کار او روحانی و از سوی خدا است یا فریبکاری شیطان می باشد. اگر کار فوق طبیعی و غیر روحانی است، مطمئناً از سوی خدا نیست و فقط یک وجود دیگر غیر از خدا است که در کار و تجارت امور فوق طبیعی می باشد و این وجود شیطان است. شیطان به هر طریق امکان پذیر از خدا تقلید می کند و با فریبکاری اعمالی را انجام می دهد تا خود را مانند خدا نشان دهد. خدا در کلامش بارها به ما در این مورد هشدار داده است. خدا در اینجا در ارتباط با نابود کردن این شهر به عنوان رفتاری عادلانه توصیف کرده است. در آیه بعد خدا به نکته‌ای قابل توجه اشاره نموده است. در نهم فصل 3 آیه 5 می‌خوانیم: خداوند قادر متعال می‌فرماید ای نینوا، من به ضد تو برخاستم و اکنون تمام قوم‌ها برهنگی و رسوایی تو را خواهند دید. خداوند قادر متعال می‌فرماید ای نینوا، به ضد تو برخاستم. این دومین مرتبه است که خدا با نینوا چنین صحبت کرده است. او همچنین در کتاب حزقیال در فصل‌های 38 الی 39 با جوج و ماجوج به همین شیوه سخن گفته است. همینطور که قبلا گفته شد، تعدادی از مفسران بر این اعتقاد می‌باشند که منظور از جوج و ماجوج حکومت مخالف خدا در روسیه است. و با اینکه امروزه در این کشور ظاهرا خداپرستی آزاد می باشد، ولی هنوز نیز حرکت ضد خدا در این سرزمین به طور گسترده رواج دارد. با اینکه ملت روسیه در زمان حزقیال هنوز وجود نداشت، ولی خدا به آنان به عنوان نمونه ای از یک قوم مخالف خدا گفت من بر ضد تو هستم. و این سخن خدا به هر قوم ضد خدا در طول تاریخ بشر می باشد. آشور نیز ملت و حکومتی بود که خدا به آنان گفت من بر ضد تو هستم. البته نه به این علت که آنها بی خدا و یا مخالف خدا بودند، بلکه به این دلیل که خدایان متفاوت را می پرستیدند. آشوریان به بت پرستی بازگشته و به انواع مکاتب خرافی و انحرافی آلوده شده بودند. بازگشت به بت پرستی یعنی اعتقاد به خرافات، جادوگری، فالبینی، طلسم، تقدیر و سرنوشت و تمام این نوع اعتقادات. امروز نیز به طور واقعی رواج دارد و در تمام کشورهای دنیا مرسوم می باشد. انسان‌ها معتقدند که این نوع باورها واقعیت دارند. موضوع تأسف‌آور و خطرناک این است که حتی مقام‌های بالای دولتی و رهبران کشورهای متفاوت نیز به این نوع اعتقادات خرافی و انحرافی آلوده شدند و تعدادی از آنان تصمیمات مهم مملکتی و آینده کشور خود را با مراجعه به فالگیران یا دروغگویان و استفاده از فال و تقدیر می گیرند. انسان می خواهد در مورد آینده بداند و به همین دلیل نیز بازار پیشگویان و فالبینان همیشه در تاریخ پر از مشتری بوده است. اما خدا به شهر نینوا که سرگرم به انواع مکاتب خرافی و باورهای منحرف بودند با صراحت گفت من بر ضد تو هستم. این هشدار خدا بسیار جدی است. اکنون تمام قوم‌ها برهنگی و رسوایی تو را خواهند دید. به عبارت دیگر می‌گوید من ماسک چهره تو را برخواهم داشت. امروزه در ایامی زندگی می‌کنیم که برهنگی در بسیاری کشورها مرسوم است و حتی سعی می‌شود که آن را به عنوان هنر و فرهنگ توجیه کنند و بدون شرم و حیا درباره آن تبلیغ می‌شود. نمایش بدن برهنه مردان و زنان امروزه امری عادی و معمولی به شمار می رود. تمدن آشوری در آن روزگار از این نظر تا حد جوامع تمدن امروزی سقوط نکرده بود. در جامعه آنان بدن برهنه انسان به نمایش گذاشته نمی شد. به این نوع فساد اجتماعی هنوز آلوده نشده بودند. برای مردان و زنان در آن جامعه برهنه بودن شرم‌آور محسوب می شد. خدا در اینجا به عنوان داوری و مجازات شهر نینوا از برهنه ساختن آنان سخن میگوید تا شدت خشم خود را از اعمالشان به آنان نشان دهد. او در واقع میگوید ماسک چهره ایشان را برخواهد داشت تا زشتی چهره آنان دیده شود. آنها با زناکاری و فاحشگی از نظر روحانی از خدا رو برگردانده و به بت‌پرستی و خرافه بازگشته بودند و خدا می‌خواهد اعمال فاسد ایشان را کاملاً افشا کند. مطمئن باشید برای قوم آشور چنین برهنگی باعث شرمساری و رسوایی اندوهباری بوده است. خدا برهنگی و رسوایی این قوم را به تمام ملت‌ها نشان خواهد داد. دوست من، قوم آشور کاملا سقوط کرده و از بین رفت. یک ملت و تمدن بزرگ با تمام ثروت‌ها و قدرت‌هایش آنچنان ویران شد که دیگر هرگز نتوانسته است برخیزد. خدا گفت که ایشان را داوری و مجازات خواهد نمود و به آنچه گفته بود عمل کرد. در نهم فصل 3 آیه 6 می‌خوانیم تو را با کثافات می‌پوشانم و به مردم جهان نشان می دهم که تو چقدر فاسد هستی. خدا توسط ناهوم به نینوا گفت تو را از بین خواهم برد. بر ضد تو هستم. به علت رفتارت تو را مجازات خواهم نمود. اکتشافات باستانشناسی که در ارتباط با این تمدن بزرگ انجام شده نشان می دهد که تمام آنچه خدا گفته بود در مورد آنها به انجام رسیده است. کتاب نهم دارای نبوتی است درباره اتفاقاتی که مدت‌ها بعد از آن که گفته شد به انجام رسیدند. آیا این موضوعی شگفت‌انگیز نیست؟ تمام توضیحاتی که در اینجا عنوان شده اند اهمیت دارند و نبایستی به سادگی از آنها گذشت، چون کاربردی هشدار دهنده و جدی برای جوامع و تمدن امروزی دنیا دارند و تصویری را به ما نشان می دهند که با اوضاع امروزی دنیا شباهت زیادی دارد. کتاب ناهوم روش خدا برای روبرویی و مقابله با ملت‌های دنیا را آشکار می‌کند. من فکر نمی‌کنم که خدا روش خیش را تغییر داده باشد و اگر چنین است، پس همگی ما در شرایط دشواری هستیم و دوست من باید بگویم که شخصاً برای اوضاع دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم بسیار نگران می‌باشم. هر یک از ما بایستی برای ملت‌ها و مردم جوامع خود دعا کنیم و از خدا بخواهیم که با لطف و رحمت خیش مردم را به سوی خودش بازگرداند و ایشان را از نابودی نجات دهد.